ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @QBشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
ساعت 16:31 هست، همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم و در این روزهایی که سوگواری کردیم برای سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، از پیر غلامان، از کسانی که ما رو تو این مسیر آوردن، کسانی که ما رو راهنمایی کردن، خیلی یاد کردیم از پدر مادرها، بزرگان، و جا داره که اینجا هم یاد بکنم از جناب حجت الاسلام استاد مهدی پیشوای رحمت الله علیه که چند روز پیش آسمانی شدند و کارشناس برجسته تاریخ اسلام بودند، از کارشناسان خوب رادیو معارف. یه بخشی رو الان تقدیمتون میکنیم، یک سوال تاریخی که مرحوم استاد پیشوای به اون پاسخ میدن، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
سوالی که در ذهن ممکنه برسه و بعضی از نویسندگان هم مطرح میکنن این که این جملاتی که از زبان امام حسین علیه السلام گفته میشه که از لشکر عمر سعد تقاضای آب میکردن، آیا این منافاتی با اون حریت امام حسین نداره؟ آیا نوعی اظهار کوچکی و به هر حال منافاتی با اون عزت امام حسین نداره این که بگه به من آب بدید؟
از دشمن مثلا،
از دشمن، بله، اینکه حاجتی بخواد، آب بخواد. این رو قدری توضیح بفرمایید که بلاز تاریخی چگونه است و به هر حال
این جوابش اینه که شاید مثلا اسقون شربت من الماء در قالب چنین جمله نباشه، ولی همه میدونیم که امام حسین سلام الله علیه مطالبه میکرد و محکوم میکرد اونا را، میگفت چرا ما را از آب محروم کردی؟ این جهتش هم اینه که آب مایه حیاته، آب در انحصار هیچ کس نیست، هیچ کس نمیتونه دیگری را از آب منع کنه و این آب مایه حیاته. ولذا در تاریخ پر افتخار امام حسین و خانوادهش نداریم اینا اظهار گرسنگی کرده باشن، چون اظهار گرسنگی خفت میاره.
بله.
ولی کسی از کسی آب بخواد این هیچ وقت مایه ذلت نمیشه. امام حسین سلام الله علیه منطقش این بود که آب مایه حیاته، هیچ از نمیتونه از کسی منع کنه، حق منع کردن آب را نداره. ولذا پدر امام حسین سلام الله علیه میبینیم در جنگ صفین با معاویه چه کرد، اونا پیش دستی کردن، صفین را، شریعه صفین را بستن به این امید که مثلا سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام در مضیقه آب قرار بدن، مثلا اینا تسلیم بشن یا میدان را خالی کنن. همینجور که در تاریخ ها هست و مسلمه، امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر و اشعث بن قیس ماموریت داد، اینا با گروهی حمله کردن و سپاه معاویه را عقب زدن و شریعه را تصرف کردن. قبلا امر عاص به معاویه گفته بود، گفت مطمئن باش علی مثل تو نیست،
او آب را بر تو نخواهد داد،
او آب را به روی شما نمی‌بنده. امیرالمومنین پیغام فرستاد که خب شما این کار را کردید ولی مجاز هستید، شما میتونید از آب استفاده کنید. و این از بزرگواری‌های امیرالمومنین علی علیه السلام در تاریخ ثبت شده، از افتخارات اهل بیت. همینجور که امیرالمومنین اونجا به دشمن منع نکرد آب را، کسی حق نداره آب را به کسی منع کنه. بنابراین این ذلت نیست، این مطالبه به حق امام حسینه، چرا نمیذارید ما از آب استفاده کنیم؟ چرا به ما آب نمیدید؟
نوعی ممکنه اتمام حجت هم باشه که مبادا کسی در لشکر باشه که بگه من نمیدانستم،
من نمیدانستم چیپ کردم. بنابراین این نمیتونه موجب ذلت باشه، هیچ منافاتی با عزت امام حسین نداره.
بله، یاد و خاطره مرحوم استاد مهدی پیشوایی رو گرامی می‌داریم و به روح پاک این عالم بزرگوار صلواتی رو تقدیم می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این نکته هم عرض بکنم که فردا از ساعت 17:30 تا ساعت 19:30 مجلس بزرگداشتی به صورت مجازی برای ایشون برگزار میشه که از طریق عبرات نقطه تیوی میتونید این مراسم رو هم ببینید و در اون شرکت بکنید. همچنان از رادیو معارف با شما هستیم. ساعت 16:35 هست، روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه اقتباسیست، روایی نمایشی از کتاب آخرین پیام، و پس از اونم یار مهربان رو میشنوید. اگر میخواید در مسابقه یار مهربان شرکت بکنید، این دو برنامه رو حتما با هم الان بشنوید.
Oh, 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 oh. روایت کتاب بر اساس کتاب آخرین پیام نوشته غلامرضا آبروی
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب آخرین پیام در ساختاری روایی نمایشی روایت میشه. در برنامه قبل ماجرای عبدالله ابن عفیف ازدی پیرمردی از قبیله ازد رو شنیدید. عبدالله در جنگ های صفین و جمل به افتخار جانبازی نائل و از دو چشم نابینا شده و در کوفه زندگی میکنه. بعد از ماجرای عاشورا و حضور کاروان اسیران اهل بیت در کوفه، عبدالله وقتی خبردار میشه که عبیدالله ابن زیاد قصد سخنرانی در مسجد کوفه رو داره، عصا زنان به مسجد میره. اون وقتی سخنان ابن زیاد رو میشنوه که با افتخار از پیروزی سپاهیانش در کربلا میگه، با فریاد اعتراض میکنه. عبیدالله وقتی فریاد عبدالله ابن عفیف رو میشنوه اول اونو نمیشناسه، اما وقتی به دقت نگاه میکنه اونو میشناسه و به سربازانش دستور میده که عبدالله دستگیر کنن. سربازان به سمت عبدالله میرن و اونو کشون به طرف منبر میبرن. عبدالله با فریاد از ازدیان کمک میخواد. خیلی زود مردانی از قبیله ازد که در بیرون مسجد صدای فریاد عبدالله رو شنیدن وارد مسجد میشن و در چشم به هم زدنی شمشیرهاشون رو از زیر لباسها بیرون میارن. عبیدالله که اوضاع رو مناسب نمیبینه به سربازانش دستور میده که عبدالله ابن عفیف رو رها کنن. بعد از منبر پای میاد و سریع از مسجد بیرون میره و سوار بر اسب دارالاماره میره و بزرگان و اشراف کوفه رو به حضور میطلبه. بزرگان و اشراف وقتی قدم در دارالاماره میذارن، عبیدالله ابن زیاد رو میبینن که با ناراحتی و خشم توی تالار قدم میزنه و زیر لب ناسزا و دشنام نثار عبدالله ابن عفیف و قبیله ازد میکنه. وقتی ابن زیاد آروم میشه، پیرمردی پیشنهاد میده که عبیدالله برای خاموش کردن قائله قوم ازد بزرگان اونا رو دستگیر کنه. ابن زیاد پیشنهاد اونا قبول میکنه و عده‌ای رو برای دستگیری اونا میفرسته. بعد از دستگیری بزرگان قبیله ازد، عده‌ای برای محافظت از عبدالله ابن عفیف خونه اونا زیر نظر میگیرن. دختر جوان عبدالله نگران با پدرش حرف میزنه. عبدالله به اون دلداری میده. بعد به سمت حیات میره و در تاریکی قدم میزنه. و حالا ادامه روایت کتاب آخرین پیام در قسمت دوم. شب و هوا تاریک، دختر جوان عبدالله ابن عفیف با چراغی در دست کنار ایوان خونه ایستاده بود. یه دفعه صداهای درهمی از کوچه بلند شد. دختر جوان عبدالله جیغ کوتاهی کشید و پدرش رو صدا زد. عبدالله به سمت کوچه ایستاد و توی تاریکی با دخترش حرف زد.
آرام باش دخترم، چیزی نیست.
صداها هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد. عده‌ای توی کوچه فریاد میزدن. صدای اسباب و تاخت و تازشون دل دختر رو لرزون. از پله ایوون پایین رفت و پشت سر پدرش ایستاد. بعد دست لرزونش رو روشونه پدر گذاشت و با وحشت گفت:
آمدند پدر، سربازان عبیدالله برای بردن شما آمدند.
عبدالله لرزش دست دخترش رو روی شونش حس میکرد. یه دفعه یاد تنهایی اون افتاد و با خودش گفت:
یعنی پس از من چه بر سر او خواهد آمد؟ کاش مادرش زنده بود.
ادامه حرفش تو صدای چکاچک شمشیرها و فریاد مردانی که توی کوچه بودن گم شد. صداها واضح و آشکار شنیده می شد. انگار کوچه تو قرق سربازای ابن زیاد بود. صدای مردان ازد رساتر شنیده می شد.
بجنگید دلاوران! نباید دست سربازان عبیدالله به ابن عفیف برسد.
صدای سربازان ابن زیاد هم پرتنین بود.
امانشان ندهید، دشمنان امیرالمومنین یزید ابن معاویه را نابود کنید.
با شنیدن این حرف عبدالله ابن عفیف پوزخندی زد و گفت:
میشنوی دخترم، میشنوی چه میگویم؟ حالا دیگر یزید شرابخوار امیرالمومنین شده و ما را به جرم مخالفت با اون میکشند.
دختر جوان به پدرش نزدیک شد و شونه‌های اونو محکم گرفت و با صدای لرزان گفت:
فرار کنید پدر، از روح بمب بگریزید، آنان قصد جان شما را دارند.
بگریزم؟ چه میگویی دختر؟
عبدالله از دخترش فاصله گرفت و با تحکم گفت:
برو شمشیرم را بیاور. قلافش را نمیخواهم، فقط شمشیر. فهمیدی؟ فقط شمشیر.
دختر بی حرکت سر جاش موند. عبدالله بلندتر فریاد زد:
مگر نشنیدی چه گفتم؟ شمشیرم را به من برسان.
دختر تکونی خورد و دو قدم عقب رفت، اما مردد و ساکت سر جاش ایستاد. عبدالله عصبانی شد و فریاد زد:
تو همینجا بمان و پیش از مرگ من شیبت کن، خودم میروم.
دختر جوان تا این حرف رو شنید از جاش تکون خورد و به سمت اتاق رفت. وقتی برگشت شمشیر بزرگی توی دستش بود. شمشیر رو از غلاف بیرون کشید و گفت:
شما که چشمتون جایی را نمیبیند، چگونه میخواهید از شمشیر استفاده کنید؟
عبدالله به سمت دخترش رفت و شمشیر رو از دستش گرفت و گفت:
تو چشمان من باش.
هنوز حرف عبدالله تمام نشده بود که چند ضربه محکم به در چوبی خونه خورد. بعد ضربه های سنگین تری فرود اومد و صدای شکسته شدن در بلند شد. عبدالله شمشیرش رو دو دستی مقابل سینه و صورتش به حالت عمود گرفت و فریاد زد:
بیایید، عبدالله ابن عفیف اینجاست.
عده‌ای توی تاریکی شب به حیاط خونه سرازیر شدن و صدای قدم هاشون بلند شد. عبدالله قبضه شمشیر رو محکم توی دستش فشار داد و صورتش رو به چپ و راست چرخون تا نزدیک شدن دشمن رو بشنوه. صداها از روبرو می اومد. نمیدونست چند نفرن، اما از صدای پاهاشون حد زد باید بیش از 5 نفر باشن. برای عقب روندن اونا چند بار شمشیرش رو سریع مقابل خودش چرخون و با تیغه تیز اون هوا رو شکافت. دختر جوان از پشت سرش جیغ کوتاهی کشید و فریاد زد:
مراقب باشید پدر، شمشیرتون رو به سمت راست بچرخانید.
عبدالله شمشیر رو با ضربه سنگین به سمت راست حرکت داد. خیلی زود نعره یکی از سربازان بلند شد. دختر دوباره فریاد زد:
چپ، از چپ پدر، شمشیرتون رو به سمت چپ بچرخانید.
شمشیر عبدالله به چپ چرخید و ناله دیگه ای بلند شد. دختر باز فریاد زد:
از رو به رو پدر، مراقب رو به رویتان باشید.
عبدالله سه ضربه سریع به رو به رو فرود آورد، اما سربازان ابن زیاد به موقع عقب رفتن و از دم تیغ مرگبار عبدالله جون سالم به در بردن. دختر عبدالله باز فریاد زد:
کاش مرد بودم و هم دوش شما با این تبهکاران که کشندگان عترت پاک رسول خدایان مبارزه می کردم.
تو اینک نیز در حال مبارزه با آنان هستی دخترم. دست های من و چشم های تو، می فهمی؟
آری پدر، دست های شما و چشم های من.
صدای دختر دیگه نمی لرزید و عبدالله اینو خوب می فهمید. احساس غرور می کرد که اگه پسری نداره تا در راه هدفش مبارزه کنه، دخترش کمتر از اون نیست. با صدای بلند گفت:
مرحبا دخترم، اکنون مراقب باش و خوب نگاه کن و ببین چه نقشه ای دارند که اینقدر ساکت و آرامند.
نقشه ای ندارند، فقط ترسیدند و به هم دیگر نگاه می کنند.
تو آنان را می بینی؟
آری پدر، زیر نور مشعلی که دارند چهره های وحشت زده ایشان به خوبی پیداست. اما عده ایشان زیاد است، هر لحظه بیشتر میشوند.
مردان ازد چه؟ کسی از آنان را در کوچه میبینیم؟
نه پدر، نمیبینم. اما جنگ در کوچه و محله ادامه دارد. هنوز صدای هیاهوی جنگجویان را میشنوم.
هنوز کلام دختر عبدالله تمام نشده بود که فرمانده سربازان عبیدالله فریاد زد:
معطل چه هستید؟ استاده اید و سخنان این پدر دختر گوش دهید؟ امیر بی صبرانه منتظر است تا این کور ازدی را که خدا دلش را همانند چشمش کور ساخته است بگیریم و نزد او ببریم.
کسی جرأت نداشت به عبدالله نزدیک بشه. نگاه تازه واردان به دو جنازه ای بود که نزدیک ایوان خونه افتاده بود. هیچ کس باور نمی کرد که اون دو سرباز به دست پیرمردی نابینا از پا در اومده باشن. فرمانده ای سربازان باز فریاد زد:
شما را چه شده؟ از یک پیر کور می ترسید؟
بعد شمشیرش رو بالا گرفت و با تهدید گفت:
او را دستگیر کنید، از همه سو به او هجوم بیاورید.
سربازان تکونی خوردن و جلو رفتن. عبدالله شمشیر رو مقابل اونا حرکت داد و هر چی قدرت داشت توی صداش جمع کرد و فریاد زد:
منم عبدالله، بنده خدا و پسر عفیف ازدی، صاحب فضل و پاک سرشت.
عبدالله رجز میخوند و شمشیرش فضای تاریک اطرافو میشکافت. انگار انبوه مگسای مزاحم از خودش دور میکنه. دخترش هم مرتب فریاد میزد و به پدرش هشدار میداد، اما عده سربازا زیاد بود و از همه طرف پیش میومدن. عبدالله پرنفس شمشیر میزد و رجز میخوند. دخترش هم با ناامیدی تقلا میکرد تا شمشیرها به پدرش زخمی نزنن، اما میدونست که تلاش اون و پدرش بیفایده است. یه دفعه روی ایوان رفت و فریاد زد:
پدرم را احاطه کردند، کسی نیست که او را یاری کند؟
در بین صدای چکاچک شمشیرها صدای اون به جایی نمی رسید. مردان ازد توی کوچه می جنگیدن و یکی یکی از پا در می مدن. عبدالله در هجوم سربازان دست و پا می زد و با سرسختی می جنگید و فریاد می زد:
به خدا سوگند، اگر چشمانم را از دست نداده بودم راه آمد و شد را بر شما تنگ می کردم.
صدای عبدالله تو حمله دست جمعی سربازا گم شد و چند لحظه بعد شمشیر از دستش افتاد. دخترش با بغض فریاد زد. جز گریه و ناله کاری از دستش ساخته نبود. از پشت پرده عشق پدرش رو دید که در چنگ سربازا از خونه بیرون کشیده می شد. صداهای کوچه فروکش کرده بود. دیگه صدای جنگ جویان قبیله ازد نمی اومد. عبدالله ابن عفیف نه جاییو میدید نه صداییو میشنید، اما میدونست که تو تالار دارالعمارهی کوفه است. بوی دارالعماره رو خوب میشناخت. هوای سنگین داخل تالار بوی نیرنگ و ریا و بوی تنفر و کینه میداد. حتی صداهایی رو که پیش از این در تالار پیچیده بود میشنید. صدای فریاد مردانی که مقابل ابن زیاد سخن حق گفته و به مرگ محکوم شده بودند. صدای مسلم ابن عقیل، هانی ابن عروه، قیس ابن مسهر سیداوی و صداهای دیگر رو خیلی خوب حس می کرد. عبدالله تو فکر بود که صدای خشک و درگه تو تالار بلند شد.
سپاس خدای را که تو را رسوا کرده.
عبدالله بازوش و زیر تنابی که دور بدنش پیچیده شده بود فشار داد. انگار میخواست تناب و پاره کنه و گلوی ابن زیاد رو فشار بده. دو ماموری که پشت سرش بودن واکنش نشون دادن و نوک نیزه هاشون رو به کتف عبدالله زدن. عبدالله بی اختیار به جلو رونده شد و تلو تلو خوران تا نزدیک تختی رفت که ابن زیاد روی اون نشسته بود. عبدالله شونه هاشو به چپ و راست چرخوند و بار دیگه به تناب فشار آورد، اما تلاشش بیفایده بود. حالا که دستاش بسته بود تنها سلاحش در مقابل ابن زیاد زبونش بود. سرشو بالا گرفت و شمشیر زبانشو به روی ابن زیاد کشید.
ای دشمن خدا، چگونه خدا مرا رسوا کرد؟ به خدا سوگند، اگر چشمم را از دست نداده بودم راه زندگی بر شما تنگ می شد.
می بینم زبانت هنوز از کار نیفتاده. می خواهم بدانم درباره خلیفه سوم چه نظری داری؟
عبیدالله با این پرسش می خواهد مرا در تنگ نا قرار دهد. اگر بر ضد خلیفه سخن بگویم حکم مرگم را صادر می کند، و اگر از او تعریف کنم به معنی تایید معاویه است. نیت این حرامزاده را می دانم. باید با زیرکی خاصی از پاسخ دادن به سؤال او تفره بروم.
عبیدالله ابن زیاد منتظر شنیدن جواب عبدالله ابن عفیف بود. اون لبخند فاتحانهی به لب داشت و چشمشو با غرور به لبهای عبدالله دوخته بود. سکوت عبدالله اونو بی‌حوصله کرد. یه دفعه حالت چهرش عوض شد و با دست روی دسته چوبی تخت زد و سوالشو با صدای بلندتری تکرار کرد. عبدالله بار دیگه تیزی نیزه نگهبانانو روی شونش حس کرد و به جلو رونده شد. بعد در حالی که سعی میکرد تعادلش رو حفظ کنه رو به ابن زیاد گفت:
ای پسر مرجانه، تو را با خلیفه سوم چه کار؟
ابن زیاد روی تخت نیمخیز شد. حدقه چشماش از خشم بیرون زد و بدنش رعشه گرفت. دو دستش رو محکم به لبه تخت فشار داد و دندوناش رو روی هم کلید کرد. دو نگهبان نیزه هاشون رو بالا بردن تا جواب عبدالله رو بدن، اما ابن زیاد دستش رو بالا برد و گفت:
با اون کاری نداشته باشین.
عبیدالله که سعی می کرد حرف عبدالله رو نشنیده بگیره لبخند تلخی زد و گفت:
این پاسخ من نبود. من درباره خلیفه سوم از تو پرسیدم. آیا می ترسی عقیدت را بر زبان بیاوری؟
ترس؟ با ابن عفیف از ترس سخن نگو که هیچ کس سخنت را باور نخواهد کرد.
آیا علت سکوت تو ترس نیست؟
فکر می کردم که چه پاسخی بدهم که برنده تر از تیغ شمشیر باشد.
در این که زبان یاران علی از تیغ برنده تر است شکی نیست، اما تو هیچ راهی نداری جز این که یا خلیفه را تایید کنی یا بر ضد او سخن بگویی، و همین برای من کافی است.
عبدالله برای اینکه به ابن زیاد ثابت کنه ترسی از اون نداره چند قدم به تخت نزدیک شد و رو در روی ابن زیاد گفت:
تو را با خلیفه چه کار؟ اگر بدی کرد یا نیکی و اگر صلاح کرد یا غیر آن، خداوند ولی مردم است و در میان آنان به عدل داوری خواهد کرد. ولی تو باید از من درباره پدرت، خودت و یزید و پدرش سوال کنی.
ابن زیاد این بار دیگه نخندید، حتی فریادم نزد. چند لحظه مثل مجسمه سر جاش خشکید. هیچ حسی توی چهرش نبود. انگار شمشیر زبان ابن عفیف جونشو گرفته بود. وقتی به خودش اومد گلوش خشک شده بود و دستاش میلرزید. اون بی اختیار از جا پرید و به سمت عبدالله هجوم برد. بعد مشتشو گره کرد و تو بالای سرش برد. اما وقتی نگاهش به چهره پیرو و چشمای خاموش عبدالله افتاد، دستش تو هوا خشکید. احساس کرد در برابر ابن عفیف هیچ کاری ازش ساخته نیست جز اینکه دستور قتلش رو صادر کنه. نه با زبانش میتونست جواب عبدالله ابن عفیف رو بده، نه با مشتی که توی هوا گره کرده بود کارش پیش میرفت. عبدالله تکونی خورد و از ابن عفیف رو برگردون. هنوز دستش با مشت گره کرده بالا بود. عبدالله همینطور که پشت به ابن عفیف ایستاده بود با حرکتی تند مشتش رو پایین آورد و گفت:
دیگر چیزی از تو نخواهم پرسید تا مزه مرگ را به سختی بچشین.
الحمدلله رب العالمین.
چه گفتی؟
من از خدا شهادت را طلب کرده بودم قبل از اینکه مادرت تو را بزاید و آرزو کرده بودم که به دست منفورترین خلق خدا به شهادت برسم.
ابن زیاد برای فرار از سخنان کوبنده عبدالله ابن عفیف به سمت تخت رفت. عبدالله با قدم‌های کوتاه و نرم همراهش رفت.
وقتی در جمل یکی از چشمان و در صفین چشم دیگرم را از دست دادم، از فیض شهادت ناامید شدم. اینک خدای را سپاس می‌گویم که شهادت را پس از ناامیدی نصیبم کرد و قبولی دعای پیشین مرا به من نشان داد.
عبدالله روی تخت نشسته بود و آروم و قرار نداشت. صدای عبدالله توی گوشش زنگ میزد. میدونست هرچی بپرسه جواب کوبنده تری میشنوه. ابن زیاد در تنگنای شدیدی قرار گرفته بود. اون برای آخرین بار به چهره رنج کشیده ابن عفیف نگاه کرد و با خودش گفت:
چطور میتواند اینقدر آرام و صبور باشد در حالی که میداند زندگیش تا دقایق دیگر به پایان خواهد رسید؟
عبدالله ابن عفیف ازدی منتظر سوال دیگه‌ای بود، اما ابن زیاد ساکت بود و حرفی نمی‌زد. کمی که گذشت صدای عبدالله در تالار قصر تنین انداخت:
این پیرمرد ازدی را ببرید و گردنش را بزنید و بدنش را بردار کنید تا عبرت سایرین شود.
عبدالله ابن عفیف دیگه هیچ حرفی نزد. وقتی ماموران اون رو برای اجرای حکم می‌بردن لبخند می‌زد. لبخندی که تلخ‌تر از حرفای اون به دل و جان عبدالله ابن زیاد نشست. لبخندی که بعد از 20 سال انتظار تجسمی از آرامش روح بیقرار عبدالله ابن عفیف ازدی بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب آخرین پیام، خدا نگهدار.
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما مخاطبان مسابقه یار مهربان. همونطور که در برنامه روایت کتاب شنیدید، امروز هم همراه هستیم با کتاب آخرین پیام. صفحات 21 تا 30 کتاب، چیزی حدود 10 صفحه رو مطالعه کنید تا بتونید به راحتی به سوالات امروز پاسخ بدید. امروز هم تا 12 ظهر فردا فرصت دارید. سوالات در کانال یار مهربان در پیامرسان سروش بارگذاری میشن. میتونید اونجا سوالات رو با دقت بخونید. و ضمن این که سامانه پیامکی ما 30552 هست و شما میتونید گزینه‌های صحیح سوالات 1 تا 4 رو کنار هم قرار بدید، همراه با نام و نام خانوادگی و ذکر روز هفته که یک شنبه هست امروز، ارسال کنید برای ما و انشالله 100 امتیاز امروز رو هم به دست بیارید. بریم سراغ 4 سوال امروز.
مسابقه یار مهربان.
سوال اول: بیشترین نگرانی عبدالله ابن عفیف از چه چیزی بود؟ گزینه 1: شکست افراد قبیله‌اش که بیرون خانه او نگهبانی می‌دادند. گزینه 2: بی کسی دخترش پس از دستگیری او. گزینه 3: به نتیجه نرسیدن مأموریتی که بر عهده داشت. خیلی ممنونم که 3 گزینه سوال اول رو شنیدید. می‌خوایم بریم سراغ سوال دوم. سوال دوم از کتاب آخرین پیام، مربوط به روز یک شنبه 31 مرداد ماه سال 1400. وقتی سربازان عبیدالله ابن زیاد به خانه عبدالله ابن عفیف نزدیک شدند، دخترش چه واکنشی نشان داد؟ گزینه 1: شمشیر پدر را آورد و از او خواست با سربازان عبیدالله بجنگد. گزینه 2: از پدرش خواست از راه پشت بام فرار کند. گزینه 3: شمشیر پدرش را برداشت و با سربازان عبیدالله جنگید. یک سوال دیگه براتون خوندم، شد 2 سوال و 2 سوال دیگه از کتاب آخرین پیام که مربوط به امروز هست باقی مونده. همراه یار مهربان باشید.
یار مهربان، مسابقه کتابخوانی در فصل تابستان، مسابقه جذاب و شنیدنی با جوایز فراوان. یار مهربان.
سوال سوم از کتاب آخرین پیام: دختر عبدالله چه نقشی در مبارزه پدرش با سربازان ابن زیاد داشت؟ گزینه 1: در کنار پدرش با سربازان ابن زیاد می جنگید. گزینه 2: عبدالله شمشیر می زد و دخترش مسیر حرکت شمشیر را به او نشان می داد. گزینه 3: مردان قبیله را فرا خواند و از آنان کمک خواست. به نظر شما کدام گزینه صحیحه؟ صفحات 21 تا 30 کتاب آخرین پیام رو مطالعه کنید تا به راحتی به این سوال هم پاسخ بدین. سوال آخر امروز از کتاب آخرین پیام: بعد از اینکه ابن زیاد عبدالله ابن عفیف را به مرگ تهدید کرد، عبدالله چه گفت؟ گزینه 1: گفت مرا از مرگ نترسان، من اگر برای مرگ آماده نبودم به سخنان تو اعتراض نمی کردم. گزینه 2: گفت من پیش از آن که مادرت تو را بزاید از خدا شهادت طلب کردم و خواستم به دست منفورترین خلق خدا به شهادت برسم. گزینه 3: گفت آرزویم این است در محبت مولایم حسین علیه السلام به شهادت برسم. ممنونم از همراهیتون با 4 سوال امروز. در مورد پاسخنامه امروز بگم، اگه یه ذره عددش عجیب و غریب شد تعجب نکنید، همین راهنمایی رو از من بپذیرید. صفحات 21 تا 30 کتاب رو مطالعه کنید، کتاب آخرین پیام. سوالات به صورت صوتی و کتبی در کانال یار مهربان همین الان موجود میشه انشالله. ضمن این که برنامه روایت کتاب رو هم ما در کانال یار مهربان قرار میدیم، هر روز یک ویدیو هم برای شما شنونده های خوبمون در کانال یار مهربان در پیامرسان سروش بارگذاری میکنیم تا انشالله کانال مفیدی برای شما باشه. ممنونم از همراهیتون، تا فردا. یا علی و خدا نگهدار.
در وصف تو بی زبان ترینم، از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
خب این هم مسابقه یار مهربان که تقدیمتون شد. به ساعت 17 پنج بعد از ظهر رسیدیم، حوالی عصر در واقع باید به صورت زنده تقدیمتون بشه، ولی به جهت اینکه تردد در محیط استدیوی پخش کمتر بشه و در واقع دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت بشه، این برنامه به صورت تولیدی و ضبط شده از همین ثانیه‌ها تقدیمتون میشه.